ساعت 23:11 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. کمیسیون انتخاباتی سوریه زمان رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را تا نیمه شب تمدید کرد. رئیس جمهوری آمریکا از روسیه خواست از نفوذ خود برای پایان دادن به ناآرامی‌ها در شرق اوکراین استفاده کند. و رسانه‌های عربستان سعودی شمار مبتلایان به بیماری تنفسی مرس را 688 تن اعلام کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم. کمیسیون انتخاباتی سوریه شامگاه سه‌شنبه زمان رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را تا نیمه شب تمدید کرد. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، تمدید زمان انتخابات را به خاطر استقبال زیاد اعلام کرده است. منتقدان میگویند انتخابات تنها در مناطقی که در اختیار نیروهای دولتی است انجام می‌شود و آن را انتخاباتی نمایشی خواندند. در این انتخابات برای نخستین بار طی 50 سال گذشته 3 نفر خود را نامزد کردند: بشار اسد رئیس جمهوری فعلی و دو مرد دیگر به نام‌های احسان عبدالله نوری و ماهر عبدالله حفیظ که چهره‌های چندان شناخته شده‌ای نیستند. در خبر دیگر، کمیسیون انتخاباتی مصر روز سه‌شنبه رسما پیروزی عبدالفتاح سیسی به عنوان رئیس جمهوری این کشور را پس از انتخابات هفته پیش تایید کرد. این کمیسیون اعلام کرد که ژنرال بازنشسته سیسی حدود 97% آرای رأی دهندگان را از آن خود کرده است. بر پایه گزارش‌ها از میان 54 میلیون نفر رأی دهنده احتمالی، تنها 47% در انتخابات شرکت کردند. در انتخابات سال 2012 میلادی 52% از رأی دهندگان آرای خود را به صندوق‌ها ریخته بودند. در انتخابات دو سال پیش محمد مرسی سیاستمدار اسلامگرا به ریاست جمهوری رسید که پس از یک سال از سوی ژنرال سیسی فرمانده ارتش مصر برکنار شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه هنگام دیدار از لهستان با تاکید بر اهمیت امنیت کشورهای اروپای شرقی و مرکزی گفت آمریکا حضور نظامی خود را در اروپا تقویت خواهد کرد. آقای اوباما که در نشستی خبری مشترک با همتای لهستانی خود سخن می‌گفت، افزود بدین منظور از کنگره درخواست 1 میلیارد دلار اعتبار خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا از روسیه خواست از نفوذ خود در میان جدای طلبان شرق اوکراین برای پایان دادن به ناآرامی‌ها در این منطقه استفاده کند. رسانه‌های عربستان سعودی روز سه‌شنبه شمار مبتلایان به بیماری تنفسی مرس در این کشور را 688 تن اعلام کردند و گفتند که 282 تن از آنها بر اثر این بیماری جان باختند. بر پایه این گزارش همینک 53 تن از مبتلایان به ویروس کرونا در عربستان تحت درمان و بستری هستند. ویروس کرونا عامل بیماری تنفسی مرس نزدیک به 2 سال پیش در عربستان ظاهر شد و به شماری از کشورهای جهان راه یافت. هفته پیش در ایران اعلام شد که یک زن 53 ساله بر اثر بیماری مرس در کرمان فوت کرده است. و خبر آخر این که وزیر خارجه فرانسه تصمیم آمریکا برای جریمه بانک فرانسوی بی ان پی پاریبا را که 10 میلیارد دلار برآورد می‌شود نامعقول خواند. خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه گزارش داد که لوران فابیوس در مصاحبه تلویزیونی برای نخستین بار در رابطه با پرونده اتهامی بانک بی ان پی پاریبا در آمریکا به طور علنی موضع‌گیری کرد و به انتقاد از تصمیم ایالات متحده در این باره پرداخت. بانک بی ان پی پاریبا که بزرگترین بانک فرانسوی محسوب می‌شود، متهم به نقض تحریم‌های آمریکا علیه کشورهای ایران، سودان و کوبا است. شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم در ادامه شنونده فصل دوم ویژه برنامه سقوط کاری از همکارم کیوان حسینی باشید.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره، دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ شما در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 31، تصمیم ابرقدرت‌ها.
در در فصل نخست سری برنامه‌های سقوط که پخش آنها در سال گذشته همزمان با 60مین سالگرد وقایع 28 مرداد سال 32 آغاز شد، در 30 قسمت بازیگران کلیدی عرصه سیاست ایران در سال 32 را بررسی کردیم. در آن 30 قسمت شنیدیم که محمد رضا شاه، محمد مصدق، جبهه ملی، حزب توده و اسلامگرایان در سالهای آغازین دهه 30 در چه وضعیتی بودند. همچنین روابط ایران با بریتانیا و آمریکا و تاریخچه کشف و اکتشاف نفت در ایران را بررسی کردیم. در آن 30 قسمت شنیدیم که در دوره زمامداری محمد مصدق او چگونه نفت ایران را ملی کرد و چطور بحران‌های سیاسی گوناگونی را پشت سر گذاشت، تا روزی که فرمان برکناری خود را از دست سرهنگ نصیری تحویل گرفت و 3 روز بعد در پی اعتراض‌های خیابانی و حمله قوای نظامی به مراکز دولتی به زندان افتاد. بخش فصل دوم سلسله برنامه‌های سقوط از امروز آغاز می‌شود و تا روز 28 مرداد سال 93 ادامه خواهد داشت. در فصل دوم سلسله برنامه‌های سقوط، میزان دخالت آمریکا و بریتانیا در وقایع 28 مرداد و همچنین سرنوشت بازیگران این رویداد بعد از پیروزی کودتا و وضعیت نفت بعد از سقوط مصدق را بررسی خواهیم کرد و از اثرات این واقعه بر سرنوشت ایرانیان خواهیم گفت. مصدق که سقوط کرد، مجادله شروع شد. بحث 60 ساله برای کشف زوایای پنهان آنچه در این روز رخ داد، مجموعه ای است از اظهار نظرهای متناقض تبلیغاتی و سیاسی در کنار استدلال‌های حقوقی و قانونی و پافشاری بر حقایق تاریخی. 28 مرداد نقطه آغاز اختلاف نظری است بنیادین میان هواداران محمد رضا شاه پهلوی، مخالفان کمونیسم و برخی طرفداران گروه‌های اسلامی با طرفداران محمد مصدق. فارغ از علل و زمینه‌های آنچه در این روز رخ داد، یکی از مهمترین ابعاد این واقعه که خط‌کشی میان موافق و مخالف را شفاف می‌کند، پاسخ به این سوال است که میزان دخالت و تأثیر آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها بر 28 مرداد چقدر است. آیا 28 مرداد یک کودتای تمام عیار بود که توسط سازمان CIA انجام شد، یا اینکه اعتراض‌های مردمی و سازماندهی خودجوش افسران مخالف مصدق در ارتش بدون کمک CIA دلیل اصلی سرنگونی مصدق بودند؟ پاسخ به این سوالات کلیدی است که اساساً به آنچه در تابستان سال 32 در ایران رخ داد اهمیت می‌دهد و آن را فراتر از رقابت سیاسی بر سر قدرت به واقعی تبدیل می‌کند که اثرش تا امروز در زندگی ایرانیان دیده می شود. درباره نقش CIA در سقوط مصدق، اسناد و منابع گوناگونی وجود دارند که نه تنها این نقش را تایید می کنند، که برخی از آنها آنچه رویداد را یکسره عملیات طراحی شده این سازمان می دانند. یکی از نخستین منابعی که دخالت آمریکا در سقوط مصدق را تشریح می کند، کتابچه ایست که امروز آن را به نام گزارش ویلبر می شناسیم. گزارش ویلبر توسط یکی از ماموران CIA به نام دونالد ویلبر در سال 1954 میلادی 1333 خورشیدی نوشته شده است. چنانکه در این سند آمده، دونالد ویلبر خود از طراحان عملیاتی بوده به نام TP آجاکس، عملیات سرنگون کردن محمد مصدق نخست وزیر ایران. وجود این کتابچه که با اهداف آموزش و برای مصرف درون سازمانی تهیه شده بود، در سال 2000 میلادی توسط روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز فاش شد. این روزنامه متن کامل آنچه ویلبر نوشته بود را منتشر کرد. این متن همکنون در وبسایت نیویورک تایمز در دسترس همگان قرار دارد و از آن سال تا امروز چندین ترجمه فارسی از آن نیز در ایران منتشر شده است. دومین سند مهم، کتاب خاطرات مأمور دیگری است به نام کرمیت روزولت، افسر ارشد سازمان CIA در امور خاورمیانه و رئیس اجرایی عملیات TP آجاکس، که همزمان با انقلاب ایران و سرنگونی محمد رضا شاه اجازه یافت خاطراتش را از وقایع سال 32 منتشر کند. سومین منبع مهم، مطالعات پژوهشگران است که تلاش کردند جزئیات آنچه را در 28 مرداد رخ داد بکاوند. در میان این پژوهشگران دو تن، مارک گازیروفسکی، استاد دانشگاه تولین در نو اورلان، و مالکوم برن، معاون آرشیو امنیت ملی و مدیر تحقیقات این سازمان غیر دولتی، هر دو میگویند که با برخی ماموران دست اندرکار CIA در ماجرای سرنگونی مصدق مصاحبه کردند. چهارمین و آخرین منبع اصلی نیز اسنادی است که سال گذشته و همزمان با 60مین سالگرد کودتای 28 مرداد توسط سازمان CIA منتشر شدند و بر پایه این اسناد برای نخستین بار به طور رسمی مداخله این سازمان در وقایع روز 28 مرداد تایید شد. بر پایه این مجموعه منابع است که گروهی تحلیلگران آنچه را در روز 28 مرداد رخ داد یک کودتای سراسر آمریکایی توصیف می‌کنند. از آن جمله یرواند آبراهامیان، مورخ ساکن نیویورک و استاد دانشگاه، که معتقد است برنامه‌ریزی برای سرنگون کردن مصدق از مدت‌ها پیش از مرداد 32 آغاز شده بود.
آنها بعد از 30 تیر برنامه ریزی برای کودتا را آغاز کردند، چرا که بعد از 30 تیر هم سفیر آمریکا و هم سفیر بریتانیا به این نتیجه رسیدند که نمی توانند با استفاده از مجلس از دست مصدق خلاص شوند و تنها راه یک کودتای نظامی است. بدین ترتیب این دو نفر از آن زمان جلساتی برگزار کردند تا ببینند چطور باید کودتا را اجرا کنند. و خب اولین موضوع مهم این بود که چه کسی نامزد مناسبی است تا رهبری کودتا را بر عهده بگیرد.
اما مارک گازیروفسکی، نویسنده کتاب محمد مصدق کودتای سال 1953 در ایران، درباره زمان تصمیم گیری نظر دیگری دارد. او میگوید که آمریکایی‌ها 4 ماه بعد از 30 تیر با پیشنهاد بریتانیا برای سرنگون کردن مصدق روبرو شدند، اما از پذیرش آن سر باز زدند.
The US decision to overthrow Mossadegh occurred basically in the first 3 months of 1953.
آمریکا در 3 ماهه نخست سال 1953 تصمیم گرفت که مصدق را سرنگون کند، زمانی که دولت جدید آیزنهاور به قدرت رسید. دولت ترومن حاضر نشده بود که علیه مصدق به اقدامات مخفیانه دست بزند. بریتانیایی ها در نوامبر سال 1952 با دولت ترومن تماس گرفته بودند و پیشنهاد کودتا را ارائه کرده بودند، اما دولت ترومن این پیشنهاد را رد کرده بود. اما وقتی آیزنهاور به قدرت رسید، ظرف کمتر از 2 هفته برنامه ریزی برای کودتا آغاز شد. از این زمان گام های گوناگونی برای انجام کودتا برداشته شد که مهمترینش در پایان ماه مارس سال 1953 بود که شخص آیزنهاور هم با انجام کودتا موافقت کرد. اما مسئله کلیدی در اجرای کودتا به قدرت رسیدن آیزنهاور بود، به قدرت رسیدن جمهوری خواهان به جای دموکرات ها.
چرا دموکرات های آمریکایی در رأس آنها هری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا با سرنگون کردن مصدق مخالفت کردند؟ مالکوم برن، معاون آرشیو امنیت ملی که یک بنیاد مطالعاتی در دانشگاه جورج واشنگتن است، معتقد است که علت اصلی مخالفت ترومن با سرنگونی مصدق عرف دیرینه رؤسای جمهور در آمریکا بوده که در پایان دوره تصمیمات مهم اتخاذ نمی کنند.
همانطور که می‌دانید، بریتانیایی‌ها ایده کودتا را مطرح کردند و به دنبال اقدامات به شدت دراماتیکی بودند و در ابتدای امر امیدوار بودند که بتوانند دولت ترومن را قانع کنند که حتی به درگیری نظامی تن بدهد. مثلا به دنبال ملی کردن نفت، به دنبال این بودند که کشتی‌های نظامی در خلیج فارس به سوی ایران شلیک کنند، که دولت ترومن به شدت با این کار مخالفت کرد و جلوی این کار را گرفت. اما بریتانیایی ها دست نکشیدند و در اواخر سال 1952 باز با مقام های دولت ترومن تماس گرفتند و از آنها خواستند که طرح کودتا را جدی بگیرند. اما در این مقطع انتخابات برگزار شده بود و دموکرات ها انتخابات را باخته بودند. اینجا در آمریکا این پروتکل وجود دارد که در ماه های پایانی دوره یک دولت اقداماتی با ابعاد بزرگ انجام نمی شود. برای همین آدم های ترومن فکر کردند که کاری مثل کودتا در ایران در آستانه روی کار آمدن دولت جدید کار درستی نیست. این دلیل قضیه بود.
دوایت آیزنهاور در روز 20 ژانویه سال 1953 میلادی، 30 دی ماه سال 1331 خورشیدی، در آمریکا به مقام ریاست جمهوری رسید و جانشین هری ترومن شد. در کابینه او 2 برادر، جان فاستر دالاس و آلن دالاس، 2 مسئولیت مهم وزارت امور خارجه و ریاست سازمان CIA را به عهده گرفتند. برادرانی که به گفته کرمیت روزولت نقش اصلی را در تصمیم آمریکا برای سرنگونی مصدق بازی کردند. در واقع آنطور که کرمیت روزولت گفته است، این فاستر دالاس بود که حتی پیش از مراسم تحلیف ریاست جمهوری و مدتی بعد از اینکه جمهوری خواهان انتخابات را بردند، طرح کودتا علیه مصدق را پیشنهاد کرد. بخش بعدی سری سقوط به جزئیات عملیات CIA در ایران خواهیم پرداخت. نقشه آنها برای سرنگونی مصدق دقیقاً چه بود و چگونه این نقشه را اجرا کردند؟ سقوط هر سه‌شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود. برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز. رادیو فردا.